جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. شیخ الاشراق که به فرمایش مرحوم میز محمد حسن آشتیانی در حاشیه فرائد الاصول مذهبش مذهب تشیع بوده و شیعه بوده، قدس سره، ایشان در طریقه خودشون اصطلاح نور و ظلمت رو دارن. از وجوب تعبیر میکنن به نور و از امکان تعبیر میکنن به ظلمت. اینها دیگه اصطلاحات حکمت اشراق هست. ایشان نظیر همین اشکال دومی رو که صدرالمتعلقین بر طریقه خودشون از متأخرین نقل کردن و جواب دادن، شیخ الاشراق هم نظیر همین اشکال را در طریقه خودش نقل کرده، وارد کرده و جواب داده که جوابش مورد اشکال از سوی صدرالمتعلقین قدس سره قرار میگیره. در اینجا قبل از آنی که اشکال و همچنین جواب شیخ الاشراق رو مطرح بکنیم و بعدم بریم سراغ اشکالی که صدرا به جواب شیخ الاشراق دارن، دو تا مطلب رو راجع به انظار شیخ الاشراق باید در اینجا مد نظر قرار بدیم. مطلب اولین استش که شیخ الاشراق طبق اون چه معروفه قائل به اصالت ماهیت و اعتباریت وجوده. ایشون ماهیت رو اصیل میدونه و وجود رو امری اعتباری و انتزاعی و عقلی میدونه. این یک مطلبه که باید در اینجا مورد نظر قرار داد. مطلب دومم این است که شیخ الاشراق تشکیک در ماهیت رو جایز میدونه، یعنی ماهیت رو مشکک میدونه به تشکیک خاصی، یعنی ماهیت مراتب داشته باشه، مرتبه کامل، مرتبه متوسط، مرتبه ناقص و ما به تفاوت عین ما به اتفاق در این مراتب باشه. یعنی همون حرفی رو که صدرالمتعلقین در مورد وجود قائلن، شیخ الاشراق در مورد ماهیت معتقده. این دوتا عقیده و دوتا نظر از شیخ الاشراق در اینجا باید بهش توجه بشه تا اینکه حرفای شیخ الاشراق در اینجا کاملا معلوم بشه. شیخ الاشراق نظیر اون اشکال دومی رو که صدرا بر طریقه خودشون نقل کردن، اینجوری بر طریقه خودش که مبتنی بر قاعده نور و ظلمت وارد کرده که اگر چنانچه گفته بشه که این که شمای شیخ الاشراق برای نور مراتب قائلی، مرتبه کامل که واجب تبارک و تعالی باشه که ازش تعبیر میکنه به نور الانوار، تعبیر میکنه به نور غنی، و یه مرتبه نور رو هم نور متوسط میدونید مثل موجودات مجرده، و یه مرتبه پایینی هم برای نور قائل هستید مثل موجودات مادیه، مرتبه کامل، متوسط و ناقص. خب این که شما نور رو میاد تقسیم میکنید به کامل و متوسط و ناقص، یعنی به واجب، مجردات و مادیات، خب ما اشکال میکنیم به شما که آیا نور که حقیقت واحده هست، که ماهیت واحده هست، یه ماهیتیست، یه حقیقتیست، آیا اقتضای کمال و وجوب رو داره یا اقتضای نقص رو داره، اقتضای غیر کمال، حالا چه در نور متوسط و چه در نور ناقص اقتضای غیر کمال رو داره؟ اگر چنانچه این حقیقت واحده، این ماهیت واحده که نور باشه، اقتضای کمال رو داره، باید همه مراتبش، همه اقسامش، همه افرادش باید کامل باشن، باید واجب باشه. و اگر اقتضای نقص رو داره، اقتضای عدم کمال رو داره، باید همه مراتبش غیر کامل باشه. و اگر چنانچه نه اقتضای کمال رو داره و نه اقتضای عدم کمال که نقص باشه، اقتضای هیچ کدوم رو نداره، پس بنابراین کمال در نور کامل که واجب تبارک و تعالی باشه معلل غیره، به خاطر این که مقتضای خود حقیقت نور و ماهیت نور که نیست، باید از خارج رسیده باشه به این مرتبه کامل، به این نور کامل که واجب تبارک و تعالی باشه. یعنی واجب که نور کامل است باید در کمالش محتاج به غیر باشه و این با وجوب سازگاری نداره. نظیر همون اشکال دومی که از متأخرین بر طریقه صدر المتعلمین نقل شد. خب این رو شیخ الاشراق بر طریقه خودش وارد فرموده و در کتاب مطارحات اینجوری جواب داده از این اشکال. جواب این استش که ماهیت نور در ذهن اشتراک داره بین این مراتب، بین این افراد که نور کامل و متوسط و ناقص باشه، و الا در خارج اشتراکی برای ماهیت نور نسبت به این مراتب که نور کامل و متوسط و ناقص باشه در کار نیست. در ذهن ماهیت نور مشترک است بین این مراتب، بین این اقسام، بین این افراد، اما در خارج اشتراکی در کار نیست. در خارج ماهیت نور کامل با ماهیت نور متوسط و با ماهیت نور ناقص متباینن، هر کدوم برای خودشون یه ماهیتی هن جدای از ماهیت دیگری، و ما به تفاوت در این مراتب عین ما به اتحاد در این مراتبه، چون اشتراکی برای ماهیت نور در خارج بین این مراتب نیست. یعنی اینجوری نیست که در خارج نور کامل مرکب باشه از ماهیت نور و کمال، نور متوسط مرکب باشه از ماهیت نور و توسط، نور ناقص مرکب باشه از ماهیت نور و نقص، تا اینکه ماهیت نور در خارج مشترک باشه بین این مراتب، بین این افراد و اجسام. نه، در خارج هر کدام از این مراتب یه ماهیتی هستن برای خودشون مباین و جدای از ماهیت دیگری، و ما به الاشتراک در این مراتب عین ما به الاختلافه، یعنی همون تشکیک خاصی. خب وقتی اینجوری شد دیگه اشکال مرتفع میشه، اشکال از بین میره، چون دیگه یه چیز نیست که ما اون رو تقسیم بکنیم به اقسامی و بگیم این یه چیز آیا اقتضای خصوصیت کدومی که از این اقسام رو داره، آیا اقتضای کمال رو داره تا همه اقسام کامل باشه، آیا اقتضای نقص رو داره تا همه اقسام ناقص باشه، و آیا اقتضای هیچ کدوم از کمال و نقص رو نداره تا نور کامل در کمالش محتاج به غیر بشه. این اشتراک فقط در ذهنه، یعنی ماهیت نور در ذهن مشترک است بین این مراتب و اقسام، یعنی نور کامل و متوسط و ناقص، اما در خارج هیچ اشتراکی در کار نیست. اینجوری نیست که مثلا نور کامل مرکب باشه از ماهیت نور و کمال، نور متوسط از ماهیت نور و توسط، نور ناقص از ماهیت نور و نقص، تا ماهیت نور در خارج مشترک باشه بین این مراتب. نه، نور کامل برای خودش یه ماهیتی است جدای از ماهیت اون دو تای دیگه، و تشکیک هم تشکیک خاصی است، یعنی ما به تفاوت عین ما به اتفاق است در این مراتب. این جوابی است که شیخ الاشراق از این اشکال در کتاب مطالعات فرمود، منتها این جواب رو صدر المتعلمین قبول نکرد. نه دیگه، تشکیک رو در ماهیت، چون ماهیت رو اصیل میدونه، خارجی میدونه، تشکیک رو در خارج، منتها تشکیک خاصی، تشکیک خاصی که ما به الاتفاق عین ما به الافتراق باشه. ما به الاشتراق اینه که همه نورن، نور کامل نوره، نور متوسط هم نوره و نور ناقص هم نوره. حالا این فرمایش است که ایشون دارن میفرمان، درست که نیست. شما میخواید یه فرمایش غلطی رو تصحیح بکنید که نمیشه، خب درست نیست. این حالا فرمایش است که ایشون دارن، باید اشکال صدر المتعلمین رو هم دید، و صدر المتعلمین کار رو راحت کرده، چون این فرمایش شیخ الاشراق رو که قبول ندارن ایشون. البته صدر المتعلمین احترام ویژه‌ای برای شیخ الاشراق قائلن، و اشکال که میکنن به ایشون تعبیر میکنن از شیخ الاشراق به حاضر عظیم، یعنی این شخصیت بزرگ. علی رغم احترام ویژه‌ای که برای شیخ الاشراق قائلن، ولیکن خب بحث علمی خب یه فاز جدایی هست دیگه، جدای از احترامات و عظمت افراد، شخصیت افراد در جایگاه خودش محفوظ. حالا اشکالی که صدر المتعلمین به این جواب دارن این استش که تحقیق این است که کلی طبیعی که همون ماهیت باشه، که متعلق سبزواری در منظومه میفرماد کل طبیعی هی الماهیه، کلی طبیعی همون ماهیت لا به شرط مقسمی است. تحقیق این است که کلی طبیعی که همون ماهیت باشه وجود خارجی داره. البته همینجا توجه داشته باشید که وقتی یک حکیمی که قائل به اصالت وجوده حرف از وجود خارجی کلی طبیعی و ماهیت به میان می آورد، اون حرفای خودش رو در باب اصالت الوجود از یاد نبرده، فراموش نکرده. وقتی صحبت از وجود خارجی کلی طبیعی یعنی ماهیت میشه، به این معناست که وجود در خارج واسطه در عروض تحقق است برای کلی طبیعی، برای ماهیت. منتها همونطور که مرحوم سبزواری در شرح منظومه دارن، واسطه در عروض سه قسمه. یه واسطه در عروضی است که خیلی وضعش خرابه، یه واسطه در عروضی است که یه خورده وضعش بهتره، و یک واسطه در عروضی است که وضعش خوبه. در میان اقسام سگانه واسطه در عروض، این دیگه بهترین قسمه. و این که میگیم وجود در خارج واسطه در عروض تحقق است برای ماهیت، برای کلی طبیعی، مقصود همون قسم خوب واسطه در عروضه که قسم سوم باشه. حالا به طور خلاصه اشاره میکنم به این اقسام، و الا اینا دیگه خیلی الان در اینجا جای بحثش نیست و جای طرحش نیست. یه واسطه در عروض که خیلی وضعش خرابه و بیشتر هم همون تو ذهن افراد میاد وقتی میگن واسطه در عروض، بیشتر به همون مثال زده میشه، مثل همون مثال سفینه کشتی و جالس سفینه مسافر کشتی. سفینه واسطه در عروض حرکت است بر جالس سفینه. ببینید در اینجا واسطه در عروض و ذل واسطه، اینها به دو وجود موجودن و به دو وضع موجودن. وضع چون سه تا معنا داره، مراد قابل اشاره حسیه بودنه. در اینجا دو تا معنی دیگر هم وضع داره، یکی وضع به معنی تمام المقوله، یکی وضع به معنی جزء المقوله. اونجا عرض میکنم در اینجا وضع که میگیم یعنی همون قابل اشاره حسیه بودن. کشتی که واسطه باشه، مسافر کشتی هم که ذل واسطه باشه که کشتی برای او وساطت میکنه و واسطه در عروض حرکت بر مسافر کشتی، اینا به دو تا وجود موجودن، به دو تا اشاره حسیه هم میشه بهشون اشاره کرد. یعنی با انگشت میشه به کشتی جدا اشاره کرد، به مسافر کشتی هم جدا. این دیگه اون واسطه در عروضی است که خیلی وضعش خرابه. قسم متوسط واسطه در عروض اینه که واسطه و ذل واسطه به دو تا وجود موجودن، اما به یک اشاره حسی قابل اشاره هستن. چنان که بیاض واسطه در عروض ابیض است بر جسم، جسم که ابیض نیست، بیازه که ابیضه، منتها بیاض جسم کاری میکنه که به جسم هم میگن ابیض. خب در اینجا واسطه‌ای که بیاض باشه و ذل واسطه‌ای که جسم باشه به دو تا وجود موجودن. جسم برای خودش یه وجودی داره، بیاض هم برای خودش یه وجودی داره، گرچه وجود بیاض در آغوش وجود موضوعه که جسم باشه، اما واسطه و ذل واسطه به یک اشاره حسی قابل اشاره هستن. یعنی ما به جسم و بیاض جسم به یک اشاره با انگشت میتونیم اشاره بکنیم. این هم قسم متوسطش. یه قسم خوبی هم عرض میکنم واسطه در عروض داره که دیگه وضعش از همه بهتره، و اون اینه که واسطه و ذل واسطه به یه وجود موجودن، به یه تحقق متحققن. مثل چه؟ مثل این که فصل واسطه در عروض تحقق است برای جنس. فصل که محصل جنس و واسطه در عروض تحقق است برای جنس، واسطه ای که فصل باشه و ذل واسطه ای که جنس باشه، اینها به یک وجود و به یک تحقق متحقق هست. این که میگیم وجود واسطه در عروض تحقق است برای ماهیت در خارج، از این قسم سومی هست. یعنی وجود و ماهیت به یک تحقق در خارج موجوده. همون که مرحوم حاجی سبزواری فرمود که وتحدا هویتن ان الوجود عارض الماهیه وتحدا ان الوجود عارض الماهیه تصورا وتحدا هویتن، در خارج وجود و ماهیت به یک تحقق متحقق هست، منتها اون تحقق اولا و به ذات مال وجود، ثانیا و بالعرض مال ماهیت، و اتحاد وجود و ماهیت در خارج از قبیل اتحاد متحصل و لا متحصله. یعنی ماهیت از فرط عدم تحصل و نداری با وجود که متحصل و متحققه در خارج یکی میشه، و الا اگر ماهیت از خودش تحصلی داشت، برای خودش تحصلی داشت، هیچگاه دوتا متحصل یکی نمیشن، اتحاد پیدا نمی کنن، اتحاد دوتا متحصل محاله. خب حالا عرض می کنم که به این معنا صدر المتعلهین میفرمان حق این است که کلیه طبیعی و ماهیت موجوده در خارج، برای این اقسام سگانه واسطه در عروض که عرض کردم، و این بحث میتونید مراجعه بفرمایید به شرح منظومه منطق، اون جایی که بحث تقسیم کلی به کلی منطقی و کلی طبیعی و کلی عقلی مطرح میشه در شرح منظومه منطق، اونجا بحث وجود خارجی کلی طبیعی رو متعلق سبزواری قدس سر رو مطرح میفرماین، و اونجا عبارت ایشون و بحث ایشون همینجور فراز و نشیب داره، اوج و عزیز داره. یعنی این که گفته میشه مثلا وجود واسطه در عروض تحقق است برای ماهیت در خارج، خب دیگه اصلا ماهیت دیگه هیچ کاره میشه در خارج، اینجوری بحثشون عزیز پیدا میکنه. باز ایشون اقسام سگانه واسطه در عروض رو که مطرح میفرماین و میفرمان اینجا واسطه در عروض از قسم خوبشه، این باز مثلا اوج عبارته و فراز عبارته، خلاصه حضیزی و اوجی و همچنین یه فراز و نشیبی در بیان ایشون در اونجا هست، مراجعه بفرمایید. حالا صدر المتعلین اشکالی که به شیخ الاشراق دارن اینه که حق این است که کلیه طبیعی و ماهیت موجوده در خارج، مخصوصا شمای شیخ الاشراق که قائل به اصالت ماهیتی، مخصوصا شما باید مدافع نظریه وجود خارجی کلی طبیعی و ماهیت باشید، چون شما ماهیت رو اصیل میدونید در خارج. منتها این که کلی طبیعی موجوده در خارج نه به نعت کلیت و وحدت، این رو باید توجه کرد، این که گفته میشه کلی طبیعی موجوده در خارج نه با وصف کلیت و نه با وصف وحدت، بلکه با وصف تشخص و جزئیت و با وصف کثرت عددی. ببینید الان مثلا کلی طبیعی ماهیتی که انسان باشه، این در خارج موجوده ولیکن با وصف جزئیت و تشخص، یعنی کلی طبیعی و ماهیتی که انسان باشه عین فردی است که زید باشه، این فردی است که عمر باشه، این افراده، و با وصف کثرت عددی چند میلیارد فردی که الان انسان در خارج داره. کلی طبیعی در ذهن کلیت برش عارض میشه و وحدت، چون کلی طبیعی که ماهیت باشه نه در گرو کلیت و نه در گرو جزئیت و تشخص، نه در گرو وحدت و نه در گرو کثرت، هیچ کدام. متعلق سبزواری در منظومه میفرمایند که ولیس بالکلیت مرهونا به کل الاتواره بدا مغرونا، ماهیتشون آخه لابه شرطه، کلی طبیعی لابه شرطه، و لابه شرط یجتمع معه الف شرط، این کلی طبیعی و ماهیت مثل انسان، وقتی در ذهن پیداش میشه کلی میشه و واحده، یعنی یه معنای واحده، یه تعریف واحد داره، یه ماهیت واحده است، یه حقیقت واحد وقتی در ذهن پیداش میشه. و وقتی که در خارج پیداش میشه لباس تشخص و جزئیت به تن میکنه و وصف کثرت عددی پیدا میکنه. و این که به کلی طبیعی و ماهیت کلی اطلاق میشه به اعتبار وجودیه که در ذهن داره، به اعتبار اون وقتی است که در ذهن تحقق پیدا میکنه و کلیت برش عارض میشه. و الا اینجوری نیست که کلی منطقی که نفس مفهوم کلیته، یعنی همون تعریفی که برای کلیت میکنن که عبارت باشه از عدم امتناع صدق بر کثیرین، اون کلی منطقی. کلی طبیعی معروض کلی منطقی است در ذهن، که کلی منطقی همون نفس کلیت، همون خود کلیت. و الان هم داریم همینو میگیم که در ذهن کلی منطقی که نفس کلیت باشه بر کلی طبیعی که ماهیت باشه عارض میشه. خب حالا وقتی که کلی طبیعی مثل همین ماهیت نور بنا شد در خارج موجود باشه، منتها با وصف تشخص و جزئیت و با وصف کثرت، نه با وصف کلیت، نه با وصف وحدت. خب همین ماهیت نور است که در همه این مراتب هست، در همه این اقسام هست، یعنی در نور کامل، در نور متوسط، در نور ناقص. و همین معنای واحد، همین ماهیت واحد، این صادق بر همه این مراتب و همه این افراده، یعنی ذاتی این افراده و مشترک بین این افراده، یعنی در همه این افراد هست، هم در اون فردی که نور کامل باشه، هم در اون فردی که نور متوسط باشه و هم در اون فردی که نور ناقص باشه. خب وقتی اینجوری شد ذهن ما و عقل ما این ماهیت واحد رو که ماهیت نور باشه، این معنای واحد رو، این معنای مشترک کلی رو که البته اشتراک وحدت در ذهن برش عارض میشه و الا در خارج تشخص پیدا میکنه و کثرت پیدا میکنه، عقل ما این ماهیت واحد رو که ماهیت نور باشه، این معنای واحد رو، این معنای مشترک و کلی رو، این رو رصد میکنه و شناسایی میکنه و اون وقت سوال میکنه که آیا این معنای واحد، این ماهیت واحده اقتضای چه خصوصیتی رو داره، اقتضای کدوم خصوصیت از این مراتب و افراد نور رو داره، آیا اقتضای کمال رو داره، آیا اقتضای نقص رو داره، یا اقتضای هیچ کدام رو نداره. اگر چنان چه اقتضای کمال رو داره، پس بنابراین همه افراد باید کامل باشن دیگه، نور متوسط و نور ناقص دیگه نمیتونه فرد ذاتی این ماهیت نور باشه، اون دیگه نمیتونه این مرتبه نور باشه، فرد نور باشه و قسم نور باشه. و اگر اقتضای نقص رو داره باید همه افراد ناقص باشن دیگه، اون فرد کامل نمیتونه فرد ذاتی برای این ماهیت باشه، اون دیگه نمیتونه مرتبه نور باشه، اون نمیتونه قسم نور باشه، اون نمیتونه فرد نور باشه. و اگر چنانچه اقتضای هیچ کدام رو نداره، نه اقتضای کمال رو داره و نه اقتضای نقص، پس بنابراین این کمال و نقص از بیرون زمیمه میشه، از یه جای دیگه زمیمه میشه به این ماهیت نور. وقت اون فردی که نور کامله و واجبه در کمالش محتاج به غیر میشه، باید از غیر، از بیرون، از یه جای دیگری باید کمال رو استفاده بکنه. و این با کمال نور کامل، با وجوب او سازش نداره و سازگاری نداره. و تشکیک خاصی اصلا در ماهیت معنا نداره، امکان نداره، باطله. نمیشه که در افراد ماهیت، افراد ماهیت اینها مراتب باشن و در این حال ما به تفاوت بین این مراتب و ما به اتفاق بین این مراتب خود اون ماهیت باشه. این عرض میکنم امکان نداره، یعنی حرف از تشکیک خاصی در مورد ماهیت نمیشه مطرح کرد. این حالا اشکالی است که صدر متعلقین قدس سر رو به جواب شیخ الاشراق از اون اشکال دارن. عبارت رو ملاحظه بفرمایید، بحث ادامه داره، حالا باز ایشون نتیجه گیری خواهند کرد و حرف راجع به همین تشکیک خاصی در مورد وجود مطرح خواهد شد. تنقیح و تحذیب. ان صاحب الاشراق اورد مثل ذلک الایراد علی نفسه فی طریقته المبتنیه علی قاعده النور و الظلمه. شیخ الاشراق نظیر اون اشکال دومی رو که صدرا بر طریقه خودشون از متأخرین نقل کردن وارد کرده، مطرح کرده بر خودش در طریقه‌ای که داره، که طریقش هم مبتنی بر قاعده نور و ظلمت هست و عرض میکنم که در اون طریقه مطرح میکنه که نور مراتبی داره، یه مرتبه کاملی داره که نور الانوار باشه، واجب باشه، نمیدونم مرتبه متوسط داره، ناقص داره. و عجاب عنه بما ملخصه، و جوابی داده از اون اشکال که خلاصش این: ان الماهیت المشترکه بین تلک المراتب الکامله والمتوسطه والناقصه معنا کلی موجود فی الذهن ولیس بمشترک فی الخارج بینها. ماهیت مشترکه بین مراتب نور، اون ماهیت نوری که مشترک بین مراتب نوره، که مراتب نور هم مرتبه کامل باشه که واجبه و متوسط که مجردات و ناقص که مادیاتن، اون ماهیت مشترک، اون اشتراکش و کلیتش در ذهنه. اون معنا کلی موجود فی الذهن، یعنی در ذهن اشتراک داره. اما ولیس به مشترک فی الخارج بینا، اما در خارج مشترک بین اون مراتب و اقسام نیست. چرا؟ فانما فی الخارج لیس مرکبا من اصل الماهیه، که این ما به الاشتراک باشه بین مراتب، و کمالها که اینم ما به الاختلاف باشه. نه ما به الاشتراک و ما به الاختلاف این عین همه و تشکیک خاصی در ماهیه، و نور کامل برای خودش یه ماهیتیه، یه مرتبه، یه جدای از نور متوسط مباین با او و جدای از نور ناقص و برعکس. اینجوری نیست حتی یجب ان یحصل ما هو لمرتبه مخصوصه منها لمرتبه اخرى، تا اینکه لازم بیاد که اون خصوصیتی که برای یه مرتبه از مراتب هست، مثلا کمال، این برای همه مراتب باشه، برای مراتب دیگر هم باشه. یا مثلا اگر بگیم اقتضای نقص رو داره، این خصوصیت نقص باید در همه مراتب باشه. بل المراتب والافراد المختلفه متباینه فی الخارج، بلکه مراتب و افراد مختلفه اینها متباینن در خارج، جدای هم از در خارج، اینها هیچ اشتراکی با هم در خارج ندارن. فان ذات الکامل مباینه لذات ناقص والمتوسط، ماهیت کامل، ماهیت نور کامل، این جدای از ماهیت و ذات نور ناقص و متوسطه. حالا دیگه اونا اشکالاتی است که دیگه به شیخ الاشراق دیگه بر قول به اصالت ماهیت وارده دیگه. این حرفا که درست نیست. فیجوز و ان یختلف تلک الافراد و فی اللوازم و الاثار، پس ممکن است که این افراد، این مراتب، این اقسام نور، اینها در لوازم و آثار و خصوصیات مختلف باشن، یکی کامل باشه، یکی متوسط باشه و یکی ناقص باشه. اینجوری جواب میده از اشکال. فل اشتباه و انما نشأ من اخذ ما فی الذهن مکان ما فی الخارج، اشتباهی که برای مستشکل پیدا شده ناشی میشه از این که خلاصه ماهیت نور ذهنی رو به جای ماهیت نور خارجی گرفته، اینها رو با هم اشتباه کرده. هازا حاصل و ما افادهو فی دفع ذلک الاشکال، این خلاصه اون چیزی است که شیخ الاشراق در مطارحات صفحه 300 افاده فرموده در جواب از این اشکال. حالا اشکالی که صدر المتعلقین به این جواب دارن، اقو و انت تعلم ان الحق ان الکلیه طبیعیه موجود فی الخارج. جواب شیخ الاشراق اینه که تحقیق این است که کلیه طبیعی که همون ماهیت باشه که مشروط به هیچ شرطی نیست موجود است در خارج. مشروط به هیچ شرطی نیست چون الماهیت و من حیث و هیه لیست الا فلهیه الا هیه، که مرحوم حاجی می فرمایم که وقد من سلبن علال حیثیه حتی یعنی آرز الماهیه، یعنی اینجوری بگید، بگید که لیست الماهیت و من حیثیه اللهیه، که در جای خودش در منظومه ایشون بیانی داره. خلاصه الماهیت و من حیثیه لیست اللهیه مشروط به هیچ شرطی نیست، این همین کلیه طبیعی، این همون ماهیت لا به شرط مقسمی است. چون باز اختلاف است که آیا کلیه طبیعی ماهیت لا به شرط قسمی است یا مقسمی، که حق این است که ماهیت لا به شرط مقسمی است، که این حرفا رو باز مرحوم حاجی در مباحث ماهیات در شرح منظومه حکمت دارن که اونجا مراجعه بفرمایید. یه بحثی هم راجع به وجود خارجی کلیه طبیعی در اونجا دارن. سیما عند من ذهب الى ان الوجود اعتبار عقلی لا صورت له فی الاعیان، مخصوصا شیخ الاشراق باید مدافع این نظریه باشه، مخصوصا نزد شیخ الاشراقی که ماهیت رو اصیل میدونه و معتقد است که وجود اعتبار عقلی است و تنها در ذهن، لا صورت له فی الاعیان و تحققی در خارج نداره. و ما فی الاعیان هم ماهیات الاشیاء دون وجوداتها، صحنه خارج رو ماهیات اشیاء تشکیل داده نه وجوداتشون. کما هو مذهب هذا العظیم، چنانچه نظر این شخصیت بزرگ شیخ الاشراق باشه همینه. خب حالا که ماهیت در خارج هست، کلیه طبیعی موجوده در خارج، فالواقع و فی الخارج هی الماهیت و لا به شرط شیئن عن الکلیت طبیعی الذی یعرضه الکلیت و العموم فی الذهن و الم یکن فی الخارج به هذه الصفه الا بالقوه. پس بنابراین اون چه که موجود در خارج ماهیت لا به شرط است، ماهیتی است که مشروط به هیچ شرطی نیست و لا به شرط مقسمی است، یعنی کلیه طبیعی که همون ماهیت باشه، ماهیت لا به شرط مقسمی باشه، اون کلیه طبیعی که عارض میشه بر او کلیت و اشتراک و عموم و همچنین وحدت که یه معنای واحدی و یه تعریف واحدی داره در ذهن، هرچند کلیه طبیعی در خارج به این صفت کلیت و اشتراک و وحدت نیست، مگر بالقوه. مگر بالقوه یعنی قابلیت این رو داره که همین کلیه طبیعی که موجوده در خارج بره تو ذهن و در ذهن برش کلیت و وحدت عارض بشه. لذا اینم که به کلیه طبیعی کلی میگن به اعتبار اون وقتی است که قدم در عرصه ذهن میگذاره و در اونجا برش کلیت و وحدت عارض میشه. خب فصل خارج امرون من شأنهی ان یحصل فی الذهن و یعرض له الاشتراک بین کثیری. پس بنابراین در خارج یه چیزی هست که همین کلیه طبیعی و ماهیت باشه که شأنیت و قوه و قابلیت این رو داره که موجود بشه در ذهن و اون وقت در ذهن برش اشتراک بین افراد، اشتراک بین کثیرین و کلیت و همچنین وحدت عارض بشه. خب حالا که اینجوری شد ما به شیخ الاشراق اینجوری میگیم، فنقول در جواب شیخ الاشراق، الامر المشترک موجود فی الخارج و این کان ظرف و عروض الاشتراک انما هو الذهن. امر مشترک که همون کلیه طبیعی و ماهیت باشه که عین هر فردی و الحق ان وجود طبیعی به معنا وجود اشخاصه، یعنی وجود کلیه طبیعی در خارج به عین وجود فرد، همین که فرد موجوده کلیه طبیعی موجوده، همین که زید موجوده انسان موجوده. امر مشترک گرچه در خارج با وصف اشتراک و کلیت نیست، با وصف تشخص و جزئیت و با وصف کثرت، نه با وصف وحدت، اما این امر مشترک ماهیت باشه، این موجوده در خارج. هرچند ظرف عروض اشتراک و کلیت و همچنین ماهیت ذهنه، یعنی در ذهن بر کلیه طبیعی کلیت و وحدت عارض میشه. خب حالا فهذا الامر المشترک معنا واحد ذاتی لافراده المختلفه بالکمال و نقص و غیره ما من التعینات کما هو مذهبه. پس این امر مشترک که ماهیت نور باشه، این یه معنای واحدی است، البته در ذهن وحدت برش عارض میشه، یعنی در ذهن یه معنای واحدیه و الا در خارج وصف کثرت عددی داره، وصف تشخص و جزئیت داره. یه معنای واحدی که ذاتی است برای افرادش، یعنی عین افراده، یعنی همین که فرد در خارج موجوده کلیه طبیعی در خارج موجوده، ذاتی افراده، عین افراده، یعنی دیگه فرد چیز دیگری در خارج غیر از همون کلیه طبیعی نیست. فرد نور چیزی در خارج غیر از همون ماهیت نور نیست. خب بالاخره ذهنم نظر به خارج داره، بله ذهنم نظر به خارج داره. این یه معنای واحد ذاتی است برای افراد، این امر مشترک برای افراد نور، که به نظر شیخ الاشراق افراد نور مراتبی هست، چون برای نور مراتب قائله، المختلفته، که این افراد مختلفن از نظر کمال و نقص و غیر کمال و نقص که توسط باشه، یعنی مراتبی هستن غیر امام التعینات که توسط باشه، اینها مراتبی دارن کما هو مذهب او، چنان که شیخ الاشراق برای نور و برای ماهیت نور یه مراتبی قائل هست. خب حالا فاذن للعقل ان ينظر الیه من حیث هو و هو لانه امر عقلی سواء اعتبر معه الوحدة العقلية او لم تعتبر. خب حالا که این امر مشترک یه معنای واحد ذاتی است برای افرادش، معنا که میگین یعنی مفهوم، یه مفهوم واحدی است، یعنی در ذهن یه مفهومی است که وحدت و کلیت برش عارض میشه و ذاتی افرادی است که در خارج داره، که اون افراد هم به نظر شیخ الاشراق مراتبی هستن، ذاتی اوناست، یعنی این اوناست. خب فاذن در این هنگام، این متفرع بر همین سطر قبلیه که فهذا الامر المشترک معنا واحد ذاتی است، فاذن للعقل ان ينظر الیه من حیث هو و هو. پس در این هنگام ماهیت رو عقل میتونه رصد کنه، میتونه شناسایی کنه. این مرحوم حاجی میفرمایند که تلمیح و اشاره است به این که حقیقت وجود برای ذهن قابل رصد نیست، چون که به حقیقت وجود نمیشه علم حصولی پیدا کرد، نمیشه علم تصوری پیدا کرد، ما حقیقت وجود رو نمیتونیم، خود حقیقت وجود رو تصور کنیم. راه علم به حقیقت وجود علم حضوری است، علم کشفی است، علم شهودی است. حالا که این امر مشترک، این امر مشترک یه مفهوم واحدی است که ذاتی است برای افراد مختلفی که در خارج داره، فاذن للعقل، پس در این هنگام عقل ما برای طرح اون اشکال ها، عقل ما میتواند رصد کنه این معنای واحد ذاتی رو، یعنی همین ماهیت رو، ماهیت نور رو نظر بکند بهش، من حیث هو و هو به خودش، یعنی خود این رو، نه مثل حقیقت وجود که خودش رو نمیشه ذهن رصد بکنه الا از راه مفهوم وجود که حکایت از حقیقت وجود داره، اما نه ماهیت رو میشه خودش رو ذهن رصد بکنه. انیان ذرا الیه من حیث هو و هو، چرا؟ لعنه امر عقلی، به خاطر اینکه این یه مفهومه، این یه معناست که در ذهنم اشتراک و کلیت برش عارض میشه، وحدت برش عارض میشه. حالا این رو عرض میکنم، ذهن میتونه رصد بکنه سواء اعتبر معه الوحدت العقلیه او لم تعتبر. حالا فرقی نمیکنه که اون وصف کلیت و وحدتی هم که در ذهن برش عارض میشه همراه با او ملاحظه بکنه یا نکنه، که اگر ملاحظه بکنه میشه کلی عقلی، که البته دیگه کلی عقلی عرض میکنم در خارج نیست، و اگر وصف کلیت و وحدت رو با اون ملاحظه نکنه میشه کلی طبیعی، که این در خارج است، یعنی با قطع نظر از وصف کلیت و وحدت در خارج است، یعنی با وصف تشخص و با وصف کثرت ادبی. علی ای حال ذهن خود این کلی طبیعی و ماهیت رو میتونه مورد لحاظ و ملاحظه و رصد قرار بده، چون این یه امر عقلی است، یه مفهومی ذهنی است و وحدت و کلیت هم در ذهن برش عارض میشه. حالا فرقی نمی کنه که همراه با این کلی طبیعی و ماهیت اون وحدت و کلیتی هم که در عقل و ذهن پیدا میکنه و برش عارض میشه، اون رو هم همراه با این کلی طبیعی لحاظ بکنه، که در این صورت میشه کلی عقلی، که مجموع عارض و معروض، وصف و موصوف که کلی طبیعی عرض میکنم و کلی منطقی باشه میشه کلی عقلی. این میشه کلی عقلی، که البته کلی عقلی فقط موطنش در ذهنه، یعنی ماهیت با وصف کلیتی فقط در ذهنه، در خارج دیگه پخش میشه در افراد، یعنی وصف تشخص پیدا میکنه، وصف کثرت پیدا میکنه. اولم توتبر، یا نه اون وحدت و کلیتی که در عقل و ذهن برش عارض میشه اون رو لحاظ نکنه. علی ای حال خود این کلیه طبیعی که معروض وحدت و اشتراک و کلیت در عقل و ذهن، این رو ذهن میتونه رصد بکنه، این رو میتونه مورد شناسایی قرار بده، و وقتی مورد شناسایی قرار داد اشکال رو مطرح بکنه، همون اشکال دوم، فیجدها اما مقتضیتن لشیء من خصوصیات الاقسام و مراتبها من الکمال و النقص و اما غیر مقتضیته، که عدلشه، اون وقت اشکال رو مطرح بکند و بیابد این عرض میکنم که ماهیت رو، این کلی طبیعی رو که یا اقتضای چیزی از خصوصیات اقسام و مراتب اقسام رو داره، یعنی مثلا اقتضای کمال رو یا اقتضای توسط رو یا اقتضای نقص، که اگر اینجوری باشه فیحکمو بان ما ادا تلک الخصوصیت او تلک المرتبته لیس من افراد ذاتیه، و اون وقت اشکال بکنه عقل و حکم بکنه عقل که پس بنابراین غیر اون خصوصیت و غیر اون مرتبه‌ای که اون خصوصیت رو داره، این دیگه پس از افراد ذاتی اون ماهیت نیست، یعنی باید همه افراد، مثلا اگر اقتضای کمال داره همه افراد کامل باشن دیگه، فرد ناقص یعنی چه؟ فرد متوسط یعنی چه؟ دیگه فرد ناقص و متوسطی نداره. و اما غیر مقتضیت لشیء منها، و یا این که بیابد این ماهیت را در حالی که اقتضای هیچ کدوم از اون خصوصیات رو نداره، نه اقتضای کمال، نه توسط، نه نقص، وقت اشکال بکنه اینجوری، اشکالش اینه فیکون و کل من المراتب و الخصوصیات به سبب امر زائد علا طبیعت حل مشترکه. اون وقت دیگه هر کدام از این مراتب و خصوصیات یعنی دیگه کمال مرتبه کامل، این میشه به سبب یه چیزی که غیر از این طبیعت مشترکه و ماهیت مشترکه این نوره، اون دیگه باید از بیرون از غیر این طبیعت استفاده بشه و واجب باید در کمالش محتاج به غیر باشه و دستش پیش غیر دراز باشه. البته این طبیعت المشترکه با وصف اشتراک این در ذهنه، چون اشتراک همون کلیته و الا در خارج با وصف تشخص و کثرت هست. فل قول به ان ما به الاختلاف و بالکمال و النقص به این ما به الاتفاق و فی ما له ماهیت مشترکت کلیت قول فاسد غیر صحیح. پس قول به تشکیک خاصی فی ما له ماهیت مشترکت کلیت، این ما کنایه از نوره، در یه چیزی مثل نور که یه ماهیت کلی داره، خلاصه قول به تشکیک خاصی در ماهیت این قول فاسد و غیر صحیح، این معنا نداره، این محصلی نداره، این اصلا تصور نمیشه. چجوری میشه تصورش کرد؟ چرا؟ لأن تلك الماهیت لعمومها و اشتراکها من شأنها ان توجد فی کل فرد فرد و حصه حصه، چون اون ماهیت نور مثلا به خاطر عموم و اشتراکی و کلیتی که داره این شأنیت رو داره که در همه افراد باشه، در همه حصات باشه، در همه اقسام باشه، در همه مراتب باشه. چجوری اینا ما به اشتراک نخواهند داشت، ما به اتفاق نخواهند داشت؟ این در همه اینا هست. و معذالک یکون لها حد جامع صادق على کل فرد ذاتی او عرضی لها، و در این حالم اون ماهیت یه تعریف واحدی داره، یعنی وحدت داره، که البته وحدت در ذهن برش عارض میشه. این جامع یعنی واحد، یه تعریف واحدی داره، یعنی یه ذات واحدی داره، حد واحد ذات واحدی داره، چون در ذهن برش وحدت عارض میشه که صادق است بر تمام افراد. حالا یا ذاتی اون افراده که حالا در اینجا ذاتی است در این مورد وقت که مثلا ماهیت نور باشه، یا عرضیه بر اون افراده. این دیگه حالا ربطی به اینجا که الان بحث ما در ماهیت نوره نداره. مثلا انسان ماهیتیست که ذاتی افرادشه، اما ذاهک ماهیتیست که عرضیست برای افرادش. اما در این حال همین عرض می کنم مفهوم واحد، ماهیت واحد که ذاهک باشه، این در همه افراد صادقه، بر تمام افرادش صدق می کنه. مثلا شما بیاض رو در نظر بگیر، مثلا خب او عرضی و لها مثل ذاهک. فتلک طبیعت المتحققت فی کل فردن فردن و حستتن حستتن ان کانت مقتضیتا للکمال و شده کانت جمیعها کاملتا شدیدتا. دوباره با تکرار اشکال، اون طبیعتی که در همه این افراد هست و به عین تحقق افراد متحققه در خارج، اون ماهیت نور که در همه این افراد و حصص و اقسام و مراتب است، اگر اقتضای خصوصیت یه مرتبه رو داره مثل مثلا کمال و شدت، باید تمام اون افراد کامل و شدید باشن. و ان کانت مقتضیتا للنقص کانت جمیعها ناقصتا ضعیفتا، همه باید ممکن باشن. و ان لم تكن مقتضیتا لشیء لکان کل منها مفتقرا الى مخصص زائد على ماهیت تلک طبیعت المشترکه. و اگر اقتضای هیچ خصوصیتی رو نداره، نه کمال نه نقص، هر کدام از اون افراد و مراتب محتاج خواهند بود در خصوصیتشون، در کمالشون، در نقصشون به یک مخصص زائد و مغایری بر اون ماهیت کلی طبیعی مشترک. باید خلاصه غیر بیاد و این خصوصیت رو به اینها بده و واجب در کمالش محتاج به غیر خواهد بود. اینجا حالا جواب صدر المتعلین از شیخ الاشراق تمام میشه. بعدیشون حالا یه نتیجه گیری از همین جواب دارن که فعلم و تحقق انشاءالله یک شنبه. و صلی الله علیه.